سلام به شنونده های در حد کومیکولوژی، ما تیم کومیکولوژیم و اینم 28مین قسمت از پادکست کومیکولوژیه. کومیکولوژی چند اپیزودی که داریم در مورد ایکس‌من صحبت می‌کنیم. اپیزودهای 26 و 27 در مورد دو تا پیر دوست داشتنی داستان بود و از این قسمت به بعد قراره بریم سراغ جک و جوونا. برای شنیدن این اپیزود هیچ اجباری نیست حتما اون دو تا قبلی رو شنیده باشید. ولی اگه شنیده باشید قطعاً داستانای این قسمت بیشتر بهتون حال میده. دیگه تصمیم با خودتون. یه خبر خوبی هم که دارم اینه که بچه‌های خوب پادکست خوب اسطوراخ هم قراره تو این قسمت مهمونمون باشن.
چاکریم.
و کیوان که قراره در نقش قهرمان این قسمت حاضر بشه و کلاس کارو یه لول ببره بالا. به بی چه اپیزودی بشه. تو این اپیزود می‌خوایم در مورد یکی از 5 تا شاگرد نسل اول مدرسه پروفسور ایکس حرف بزنیم که خودش هم خیلی زود به مقام والای معلمی تو مدرسه میرسه و کلاً هم انقدر جهش یافته فرهیخته و اهل کتابیه که همیشه تو کارهای علمی و تکنولوژی و اینا دستیار شماره یک پروفسوره. این رفیقمون بیشتر وقتا خیلی آدم آروم و متین و مناسب حال درویشانیه، ولی یه وقتایی هم یه کوچولو از دیوار راست میره بالا. دانشمند توانای تیم ایکس من، دکتر هنری فیلیپ مک‌کوی یا بیست. وقتی قرار شد این اپیزود در مورد بیست باشه، کل تیم کومیکولوژی یک صدا با کف دست کوبیدن پیشونیشون که ای داد بی داد، چرا یادمون نبود اپیزود بیست رو در مورد بیست بسازیم؟ حالا که رسیدیم به 28 تا زیاد بیست افتادیم، ای وای بر ما. اگه 20 رو مینداختیم رو اپیزود 20 واقعا 10 از 10 میشد، یا حتی بهتر از اون. حالا اگه گفتین چند از چند، آره همون باریکلا، هر چند از هر چند. ولی خب دیگه گذشته رو نمیشه تغییر داد. سرنوشت این بود که اپیزود 20 برسه به اسکوبی دو و الان هم اپیزود 28 برسه به 20. واقعا ببخشید اینقدر دارم با کلمات بازی میکنم که کلمات دیگه زخمی شدن. ولی خب ما شوهرخاله ها وقتی که کلمه 20 رو میبینیم اصلا دست خودمون نیست، باید شوخیار بکنیم، وگرنه از کلاب با مزه ها میندازنمون بیرون. مجبوریم، میفهمی؟ مجبور. این بود که خواستم همین اول اپیزودی همه این شوخی های کلمه رو تخلیه کنم که کامل از سیستم خارج بشن و وسط داستان ها تو دست و پامو ول نچرخن. هنک مک‌کوی که البته اسمش رو شناسنامه هنریه ولی همه هنک صداش میکنن، همراه با پروفسور ایکس و مگنیتو و کلی از شخصیت‌های مهم دیگه تو همون جلد اول آنکنی ایکس من سال 1963 معرفی شدن. البته اون بیستی که تو اون کمیک میبینیم با این بیستی که الان میشناسیم زمین تا آسمون فرق داره. دقیقا زمین تا آسمون، یعنی حتی از لحاظ رنگم هنک از یه جایی بعد هم رنگ آسمون میشه. نه اینجوری حال نمیده، بذارید درست و حسابی توضیح بدم. ببینید شما اگه مثلا همین کمیک آنکنی ایکس منو جلد اولشو بخونید، میبینید که هنک مک‌کوی معروف به بیست یه آدم هیکل گنده و چارشونه ایه که میتونه با پاهاش هم مثل دستاش کار کنه، یعنی انگشتای پاهاش هم درازن و میتونه باشون مثلا فنجون قهوهشو برداره یا از میله بارفیکس آویزون بشه. تو اپیزود 26 هم جلد اول آنکنی رو تعریف کردیم و گفتیم که پروفسور با تمرینای وحشتناکش چه بلایی سر این بچه‌ها میاره، واقعا خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. خلاصه که اونجا هنک اگه یه جفت کفش مناسب سایز بزرگ پاش پیدا کنه دیگه فرق زیادی با یه آدم معمولی نداره، ولی بعدترا یه اتفاقایی براش میفته که تنش پر از پشمای آبی میشه و چنگالا و دندوناش هم دراز میشن و دیگه همه جوره تبدیل میشه به یه بیست واقعی، نه 21، 20. از بخش فارسی سلیس دارن اشاره میکنن که فارسی 20 رو هم بگیم که چشم 20. ببینید 20 معنیش چیزی تو مایه‌های حیوان وحشی و دیو و دد و هیولا و این حرفا. با تشکر از دپارتمان فارسی سلیس کومیکولوژی. دوباره نوبت تعریف کردن اوریجین شخصیت رسید و وقتش شد من به این جمله تکراری اشاره کنم که بچه‌ها دقت کنید، داستانای تو در توی کمیک تو بی نهایت دنیای موازی اتفاق میافتن. بعضی وقتا حتی پیش میاد که یه داستان واحد چند بار در طول تاریخ بازتعریف میشه. یه کار خوبی که مارول اخیراً کرد اینه که اومد یه سری وان شات یا همون کمیک تک جلدی با عنوان X-Men Origins منتشر کرد و روایت‌های مختلفی رو که توی این چند دهه از هر شخصیت به وجود اومده بودن و همه رو نظم و ترتیب داد و یک کاسته کرد. البته اخیراً که میگم منظورم سال 2008 همین 13 سال پیش میشه. ولی خب همین هم نسبت به تاریخ 60 ساله کمیک های X-Men اخیراً حساب میشه دیگه. چیه؟ به چی میخوای گیر بدین؟ نه، نداریم. آره خلاصه. آره خلاصه این هنک عزیزمونم تو همون سال 2008 یه اوریجین تک جلی براش منتشر شد که ما هم تصمیم گرفتیم همونو براتون تعریف کنیم. این داستان از دبیرستان هنک شروع میشه و تو همون صفحه‌های اول میبینیم که هنک باهوش‌ترین دانش آموز کلاسشونه و قلدرای عزیز مدرسه هم خیلی بهش حسودی میکنن و هی به خاطر هیکل گندش مسخرش میکنن و بهش میگن گوریل و میمون و این حرفا. اصلا بابا چقدر چیپ. سال 2 مگه؟ البته که اصلا جرئت نمی‌کنن باش وارد درگیری فیزیکی بشن. همون فوش دادن و دعوای از راه دور رو ترجیح میدن. هنک هم با همشون خیلی ریلکس و لطیف برخورد میکنه. همینجاست که برای اولین بار میبینیم که هنک برعکس ظاهر قولتشنش چه مناعت طبع و سعه صدری داره. تو هر زمینه‌ای که فکرشو بکنید از همشاگردیاش با اختلاف بهتره. انقدر خوب که حتی خودش هم شک میکنه و با خودش میگه این همه برتری اتفاقی نیست. حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است. مخصوصا که چون باباش هم توی نیروگاه اتمی کار میکنه و دائم در معرض اشعه های جور با جوره، هنک فکر میکنه که ممکنه جهش یافته باشه. واسه همینم درس علوم ژنتیک رو تو مدرسه از همه درس‌های دیگه شدیدتر میگیره و دوست داره تو آینده هم متخصص ژنتیک بشه. اما جدای از کتاب و دفتر و این حرفا، یکی از درسایی که هنک شدیداً توش استعداد داره ورزش و به خصوص فوتبال آمریکاییه که البته اونجا بهش میگن فوتبال خالی طبعاً. هنک کاپیتان تیم مدرسه شونه و همون اولین سالی که عضو تیم میشه یه تن تیمو به قهرمانی منطقه و استان و اینا میرسونه. همه خوشحالن. هنک هم که مرکز توجه و داره حسابی واسه خودش از زندگی لذت میبره. ولی یه نفر هست که همه کارهای هنک رو زیر نظر داره و موفقیتاشو دنبال میکنه. یه نفر که میخواد خودشو برسونه به هنک و حرفای مهمی بهش بزنه. این عزیز کسی نیست جز، اگه گفتین کیه؟ نه خیر، اشتباه حد زدین. این عزیز کسی نیست جز کنکویستادور، فرستاده خدای آتش. شب که هنک خوشحال و راحت تو تخت خوابش خوابیده، یهو حس میکنه یکی داره سیخونک میزنه به پهلوش. با بدبختی چشاشو باز میکنه و تو تاریکی میبینه یه آدم زره پوش با یه چنگک بالا سرش وایساده. زره پوش عزیزمون وقتی میبینه هنک بیدار شده، شروع میکنه به حرف زدن.
بیدار و هوشیار باش ای فرزند، چرا که سرنوشت تو را میخواند. من به عنوان کنکویستادور، آخرین بازمانده کالت پونس دو لئون، فرستاده جیوت کتلی خدای آستکی آتش، تو را میخوانم. چه نشسته ای پسر؟ تو فرستاده خدایانی و وظیفه داری به من خدمت کنی. اکنون به تو اجازه میدهم زانو بزنی و چاکریت را ابراز کنی.
چی؟ چه خبر شده؟ اگه داری شوخی میکنی خیلی بیمزده است.
خاموش!
آی! آخ!
حواست به دهانت باشد گستاخ بیمقدار. نیزه من به قدرت جیوت کتلی خدای آستکی آتش مجهز است. نکند او را نمیشناسی؟
چرا بابا، دیوانه، میشناسمش. ولی تو هم کاش یه آشنایی مختصری با پروزک خدای عقل و خرد داشتی.
پیش از آن که شکاف متعفنی را که نام آن را دهان گذاشته ای باز کنی، این را بدان که پدر و مادرت نزد من گروگان هستند. اگر سلامتی آنها برایت مهم است، باید از من اطاعت کنی.
What the hell؟ بابا ماما نمو چیکار داری؟ چیکارشون کردی؟
حالشان خوب است، اما آنها را به خوابی عمیق فرو بردم و به قلم روی دور دست فرستادم.
باشه باشه، هرچی تو بگی، فقط کاری با اونا نداشته باش. چیکار باید بکنم؟ ابراز چاکری کنم؟ اوکی عزیزم، من مخلصتم، چاکرتم، قربونت برم. من تو اصلا سلطونی، سلطون سروری شما، خانواده محترم و سلام برسونت. من کوچولوارم ببوسش.
خاموش، ابراز چاکری کافی نیست، دستور مهمتری برایت دارم. باید به نیروگاه هسته‌ای محل کار پدرت بروی و از آنجا یک راکتور جیوی همجوشی سرد بدزدی و به کنکوی صدر بزرگ و بلند مرتبه پیشکش کنی.
راکتور جیوی همجوشی سرد؟ آخه من چجوری همچین چیز با ارزش رو میتونم از اونجا بدزدم؟ یه ذره منطق داشته باش کون. اسمتم درست یاد نگرفتم، ببخشید، من مخلصتم هستم و نمیخوام مسخره کنم، ولی اونجا کلی نگهبان داره.
خودت را به خدایان بسپار و نگران نباش. از اراده پولادین و درایت مطلق ژیوت کوتلی و کارت سازمانی پدرت استفاده کن.
آها، کارت سازمانی، راست میگی. حالا بگو ببینم اگه این راکتور رو بیارم قول میدی مامان بابا ما آزاد کنی؟
حرف دهانت را بفهم. از کی تا حالا ارباب به چاکرش قول میدهد؟ وقت را تلف نکن و راکتور من را بیاور.
هنگ کارت سازمانی باباشو ور میداره و میره سمت نیروگاه. اونجا با کلی استرس از گیت اول رد میشه و میره تو ساختمون. راهشو از بین تاریکترین و خلوتترین راه روها انتخاب میکنه که گیر نیفته. وقتی میرسه به اتاق اصلی و میخواد در رو باز کنه، میبینه در فقط با اثر انگوش باز میشه. هنک نمیدونه چی کار کنه، فقط میدونه جون پدر و مادرش تو خطره. اینه که دیگه دلو میزنه به دریا و با لگد میره تو در. همون موقع صدای آژیر بلند میشه و کلی نگهبان میافتن دنبال هنک. ولی هنک انگار با اون همه آدرنالین قدرتش چند برابر شده. راکتور جیبی رو ور میداره و با یه پرش بلند از پنجره سقفی اتاق فرار میکنه. وقتی هنک برمیگرده خونه، میبینه کنکویستادور پدر و مادرش رو بسته به دو تا صندلی و خودش هم بالا سرشون وایساده.
مگه نگفتی مامان با مامان فرستادی به یه قلم روی دور؟
اینجا فقط من سوال میپرسم. راکتور را آوردی؟
بله، بفرمایید. حالا مامان با مامان آزاد کن.
هنوز وقت این کار نرسیده ای چاکر با وفای من. تو مثل هرکول باید 12 خان را پشت سر بگذاری.
ببین، دیگه داری اعصاب منو خورد میکنی. زیر قولت که زدی اون هیچی، ولی دیگه این که اساطیر یونانو داری قاطی آستکا میکنی از تحملم خارجه. ببین، من خودم اسطوره بازم واسه خودم.
هنک اینو میگه و با تمام قدرت حمله میکنه به کنکویستادور. هنک که تو نیروگاه تازه با یه حجم جدیدی از قدرتاش آشنا شده، جوری کنکویستادور رو غافلگیر میکنه که اون بنده خدا اصلا فرصت نمیکنه نیزه متبرکش رو تکون بده. هنک با یه دست زره فلزی کنکویستادور رو از وسط پاره میکنه و کلی سیم و کابل از زیر زره میزنه بیرون. از همینجا معلوم میشه که تبرک ژیوت کوتلی در واقع جریان برق فشار قوی بوده که کنکویستادور عزیز دم و دستگاهش رو زیر زرهش قایم کرده بوده. هنک با یه ضربه کنکویستادور رو بیهوش میکنه و دستای پدر مادرش رو باز میکنه. ولی پدر مادرش با چشای گرد شده نگاش میکنن و هی عقب عقب میرن و آخرش هم بدون اینکه یک کلمه حرف بزنن فرار میکنه. هنک همینجوری که هاج و واج وایساده، میبینه از همون دری که پدر مادرش رفتن بیرون یه کچل کاریزماتیک با صندلی چرخدار داره میاد تو.
سلام هنک، اسم من چارلز اگزیویره و اومدم تا بهت کمک کنم.
آره میدونم بابا، سه اپیزود داری هی همینو میگی. بی توجهی رو حذف کردین که اینو به جاش اضافه کنین. میدونم دیگه، حفظ شدم. یه مدرسه داری که توش به جهش یافته‌ها کمک می‌کنی که بچه‌های خوبی باشن و الانم می‌خوای منو دعوت کنی اونجا. اوکیه، میام باهات. چاره‌ای هم مگه دارم؟ دیدی که مامان بابای خودم هم از دستم فرار کردن. دیگه موندن نداره اینجا.
از اوریجین بیست عزیزمون. بعد از اتفاقای این داستان، بیست به تیم ایکسمن اضافه میشه و کنار بقیه همتیمیای نسل اول ایکسمن شروع میکنه تحت نظر پروفسور ایکس با خلاف و خلافکارا مبارزه کردن.
خواسته قلبیم نبود، مجبورم.
یه جورایی مثل مدرسه قبلیش که هم تو کلاس‌ها شاگرد اول بود و هم تو زنگ ورزشا، تو مدرسه اگزیویر هم همین برنامه رو پیاده میکنه. تو ماموریت‌ها و تمرین‌های اتاق خطر از هیکل گنده و سرعت زیادش استفاده می‌کنه. بقیه وقت‌ها هم تو تعمیر و نگهداری تجهیزات هایتک مدرسه به پروفسور کمک می‌کنه. چرا؟ چون اهل تکه. اما کنار همه اینا، یه اتفاق خیلی مهمی وجود داره که زندگی هنک رو به قبل و بعد خودش تقسیم می‌کنه. چه اتفاقی؟ آفرین. این یکی رو درست حد زدین. تبدیل شدن قهرمان عزیز داستانمون به یه هیولای پشمالوی آبی. اگه فیلم ایکس‌من فرست کلاس رو دیده باشید، اونجا آبی شدن هنگ یه داستانی داره که با داستانش تو کمیکا فرق میکنه. اونو کامل از ذهنتون بریزین بیرون. و آماده باشین که دلاتون رو ببرم به جلد 11 سری کمیک Amazing Adventures که سال 1970 منتشر شد. یه شب تاریک و ساکت، ماه پشت ابرا قایم شده و نورش به زمین نمیرسه. کنار حیات سازمان تحقیقات ژنتیکی بالای یه پشتبوم بلند، دوتا چشم تیز با مردمکای خطی دارن با سرعت و استرس از این ور به اون ور میچرخن و دنبال تومه میگردن. ماه یه لحظه از پشت ابر میاد بیرون، یه نور ضعیفی میفته رو پشتبوم و یه هیکل بزرگ و پشمالوی آبی خاکستری رو روشن میکنه. موجودی که لبه پشتبوم نشسته شبیه یه هیولاست، یه دیو، یه بیست. ماه دوباره میره پشت ابر و همه جا تاریک میشه، ولی بیست برای اینکه بفهمه یکی داره نزدیک میشه نیازی به نور نداره. نسیم آروم شبانه داره یه بوی ناآشنا به خودش میاره، بوی یه آدمیزاد وحشت زده. بیست خودش هم نمیدونه چطوری میتونه وحشت یه آدمو بو بکشه، نمیدونه این آدمی که داره میاد کیه، نمیدونه اینجا کجاست، حتی نمیدونه خودش کیه و از کجا اومده، ولی میدونه چه کاری باید انجام بده. یعنی چی؟ مگه میشه یکی بدونه چیکار باید بکنه ولی ندونه چرا؟ آره میشه. این همون چیزیه که بهش میگن غریزه. مرد وحشت زده تو حیات پیداش میشه و میره سمت ساختمون تحقیقات ژنتیکی شماره 12. 20 تا مردو میبینه، موهای آبی پس گردنش سیخ میشه. باید بهش حمله کنه، ولی یادش نمیاد چرا. هر چی فکر میکنه یادش نمیاد. مرد در ساختمون رو میشکنه و آماده میشه که بره تو. 20 هم که میدونه وقت حمله است، نعره میکشه و از بالای پشت بومی که کمین کرده بوده صاف میپره پایین. مرد تا 20 رو میبینه وحشتش بیشتر میشه و یه تفنگ از جیبش در میاره. 20 نعره میزنه شلیک نکن. خودش هم تعجب میکنه که میتونه حرف بزنه. اگه میتونه حرف بزنه حتما میتونه فکرم بکنه، و اگه بتونه فکر کنه حتما میتونه یادش بیاد کیه و از کجا اومده. ولی اون لحظه وقت این حرفا نیست. مرد شلیک میکنه و 20 عصبانی میدوه سمتش. بعدم مثل پر کاه از رو زمین بلندش میکنه و پرتش میکنه تو ساختمون. وقتی 20 میره تو ساختمون تحقیقات ژنتیکی شماره 12، از تو خیابون صدای آژیر پلیس میشنوه. مرد بیهوش گوشه افتاده و 20 به خودش میگه الان وقت فرار و قایم شدنه. 20 با سرعت میره توی یکی از اتاقا و درو میبنده. توی اتاق یه میز هست که یه قاب عکس هم روشه. توی عکس 4 تا پسر و یه دختر مو قرمز وایسادن و یه کچل کاریزماتیک هم رو صندلی چرخدارش نشسته. روی عکس با ماژیک مشکی نوشته یادگاری برای هنک مک‌کوی. 20 با خوندن این اسم و دیدن این عکس همه چی یادش میاد.
فکر کردن خیلی سخته. تمرکز ندارم. نمیتونم ذهنمو جمع و جور کنم. تیکه‌های خاطراتم مثل ماهی از بین دستام سر می‌خورن و در میرن. ولی این آدما رو یادمه. بابی، وارن، اسکات، جین. یادمه که دوستان بودن. یادمه با هم تو مدرسه پروفسور ایکس بودیم. روزی که این عکس رو گرفتیم هم داره یادم میاد. روزی بود که میخواستم ازشون جدا بشم و بیام تو مرکز تحقیقات ژنتیکی کار کنم. تازه همه چی داره تو ذهنم روشن میشه. تیکه های پازل دارن میشینن کنار هم. همه این بدبختی ها از روزی شروع شد که تصمیم گرفتم پروفسور و بچه ها رو ول کنم و بیام تو این خراب شده. روزی اول خیلی خوب بود. محیط کار جدید، آدمای جدید، همه هم کلی تحویلم می گرفتن. یه جورایی تو دنیای علم ژنتیک سلبریتی حساب می شدم. آخ 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 دستیارم رو بگو. خانم دونالدسون انقدر خوشگل بود که می خواستم اون ژنتیکش رو بگیرم و از شب تا صبح روش مطالعه کنم. اونم خیلی از من خوشش می اومد. با هم یکی دو باری هم بعد کار رفتیم دیت، ولی بین همه همکارای خوش اخلاق مرکز تحقیقات ژنتیکی یه نفرم هم بود که همیشه مثل برج زهره مار با هم حرف میزد. یه دانشمند ژنتیک به اسم پروفسور مدیک. خانم دونالدسون میگه پروفسور مدیک قبل از اومدن من شاخترین دانشمند این مؤسسه بوده. دلیل این جفت اگه انداختن و بد اخلاق بازیاش اینه که به هم حسودی میکنه. ولی من تمام سعیمو کردم که درگیر این حاشیه نشم و کارمو خوب انجام بدم. پروژه اون وقتام این بود که رو ساختار ژنای خودم مطالعه کنم تا بتونم بفهمم چی باعث جهش ژنتیکیم شده. اگه تحقیقاتم موفق میشد میتونستم یه ماده‌ای درست کنم که به هر کسی به یه مدت دلخواه قدرت‌های جهش ژنتیکی بده. هرچی تو تحقیقاتم بیشتر جلو میرفتم بدرفتاری‌های مدیک با هم بیشتر میشد. انگار یه جورایی از جزئیات همه کارام خبر داشت. انگار پیش من یه جاسوس داشت. که حواسم از مشکوک بازیای مدیک پرت بشه بیشتر و بیشتر واسه کارم وقت میذاشتم. شبا تا دیر وقت تو آزمایشگاه میموندم و کار میکردم. حتی یکی دو بار دیت با خانم دونالدسون رو هم کنسل کردم. انقدر خودم رو با کار پاره کردم تا اینکه یه شب بالاخره به اون چیزی که میخواستم رسیدم. اولین نمونه از محلول جادوییم به دست اومده بود. البته هنوز واسه آزمایش انسانی آماده نبود، ولی در حدی بود که به سرمایه‌گذاری مرکز نشونش بدم و باهاش بودجه بیشتر بگیرم. آخر شب یه دوز از نمونه ریختم توی محفظه تا ببرم خونه و فردا صبح ببرمش پیش سرمایه گذارا. فکر نمی کردم اون وقت شب کسی تو مرکز مونده باشه، ولی از تو دفتر مدیک صدا می اومد. یکم که رفتم نزدیکتر شنیدم که داره با تلفن حرف میزنه و اسم منو میاره. داشت میگفت آره تحقیقات مکوی امشب نتیجه داده و تحقیقاتشو بدزدیم و این کثافت‌کاری ها. بعدم به کسی که پشت تلفن بود گفت دو دقیقه دیگه اینجا باشه کارو تموم کنه. وحشت کرده بودم، نمیدونستم چه بلایی میخوان سرم بیارن. اصلا خودم هیچی، تحقیقاتم مهمتر بود. چاره ای نداشتم. تنها راه این بود که اون دوز نمونه رو سر بکشم تا شاید قدرت‌های جهش یافتگیم زیادتر بشه و بتونم جلوشون وایسم. آره، همین کارو کردم. اون شب همین امشبه. منم هنک مکویم که به خاطر یه اشتباه محاسباتی باید بقیه ی عمرم رو به شکل یه هیولای آبی خاکستری بگذرونم.
وقتی گذشتش یادش میاد میفهمه اون مردی که باش درگیر شده حتما یه قاتل مزور بوده که مدیک برای کشتنش بهش پول داده بوده. ولی مهمتر از اون اینم یادش میاد که پروفسور مدیک قطعا همین الان هنوز تو ساختمونه و احتمالاً با رسیدن پلیس میخواد فرار کنه. بیست نمیدونه پلیسا با دیدن شخص عملی ممکنه نشون بدن، ولی میدونه که عمرن نمیفهمن این همون هنک مکویه. اینه که آروم در اتاقشو باز میکنه و میره سمت اتاق پروفسور مدیک. بیست وقتی میرسه به اتاق اول گوشش رو میچسبونه به در که بشنوه تو اتاق چه خبره. از تو اتاق صدای پلیسا میاد که دارن به مدیک میگن همه چی تموم شده و مقاومت فایده ای نداره. بهش میگن قاتل مزدور اعتراف کرده و نقشه مدیک و خانم دونالدسون رو لو داده. چی؟ خانم دونالدسون؟ یعنی اونم با مدیک همدست بوده؟ بیست وقتی این جمله رو میشنوه یهو دوباره خوی حیوانیش میزنه بالا و با کله میزنه در اتاق مدیک و میشکونه. پلیسا تا بیست رو میبینن پشماشون میریزه و شروع میکنن به شلیک کردن. بیست هم نعره میکشه و با یه حرکت دست همشون رو پرت میکنه گوشه اتاق. پلیسا بیهوش میشن و دیگه نمیتونن از جاشون تکون بخورن. ولی مدیک مثل مگس بیدفاع جلوی بیست افتاده رو زمین. بیست رو سینه مدیک میشینه و دستاشو دور گردنش حلقه میکنه. ترس تو چشای مدیک معلومه. بیست داره نفس میزنه و آب دهنش از بین دندونای تیزش سرازیره. غریزه بیست تا خون دشمنشو نبینه آروم نمیگیره. ولی هنگ باید به همین راحتی تسلیم غریزه بشه؟ باید به همین راحتی تبدیل بشه به یه هیولا؟ نه. هنک همون لحظه گردن پروفسور مدیکو ول میکنه و چند قدم میره عقب. این جهش ژنتیکی جدید حسابی هورموناشو به هم ریخته و رفتاراشو عوض کرده. اما هنک به خودش فکر میکنه کنترل این بیست جدید چیزی نیست که نتونه از پسش بر بیاد. بیست اون شب از مرکز تحقیقات ژنتیک فرار میکنه و دیگه هیچ وقتم بر نمیگرده. از این کمیک به بعد بیستی که تو تمام داستانا میبینیم همین شکل و قیافه رو داره. یه هیولای آبی خاکستری که هر چی زمان میگذره رنگ آبیش بیشتر میشه و خاکستریش کمتر. تو کمیک های جدید اگه ببینینش کامل آبیه، دیگه اصلا هیچ اثری از رنگ خاکستری هم نیست. احتمالاً آرتیست های مارول به این نتیجه رسیدن که این رنگ آبی ظاهر خاصتری به بیست عزیزمون میده. ولی جدای از رنگ و خصوصیات ظاهری، یه چیزی که این وسط خیلی جلب توجه میکنه درگیری این خوی حیوانی بیست با اخلاق و رفتار منطقی هنک. در نهایت هم چیزی که ما امروز به عنوان بیست میشناسیم یه دیو آبی پشمالو ولی خیلی باهوش و خوشفکره که همیشه کت شلوار میپوشه و کاملا کنترل رفتاراش دست خودشه. هیچ وحشی بازی تو وجودش نیست مگه وقتایی که خودش بخواد خیلی شیک و تحت کنترل از قدرتاش استفاده کنه. بیست بعد از این جهش ژنتیکی مضاعفش هم دوباره با ایکس من همکاری میکنه، هم یه مدت اونجر میشه، هم یه مدت عضو گروه دیفندرها میشه. هیچ تپه‌ای رو خلاصه دست نخورده باقی نمیذاره. اما این داستانی که الان میخوایم تعریف کنیم بیشتر مربوط به زندگی شخصی بیسته. البته یه دختر جهش یافته پنجه آفتابی هم تو داستان هست به اسم خانم دزلر که جلوتر در موردش حرف میزنیم. و علاوه بر همه اینا یکی از قوی ترین و کار درست ترین ویلنای دنیای مارول یعنی دکتر دوم عزیز. دکتر دوم یا همون ویکتور وون دوم رو اگه بخوام خیلی خلاصه بهتون معرفی کنم، باید بگم که این عزیز علم و تکنولوژی و جادو و ثروت و همه رو در حد اعلا داره. اصلا از خودش کشور داره به اسم پادشاهی دیکتاتوری لاتوریا، یه کشور کوچیک خیلی خیلی تخیلیه توی اروپای شرقی. دوم هم همیشه اونجا داره حکومت میکنه و تو اوقات فراغتش هم حمله میکنه به آمریکا و یا با سوپرهیروها میجنگه و از این جور کارا دیگه. ویلنا چی کار میکنن معمولا؟ همون، مخصوصا که جنگاش بیشتر با آیرن من عزیزتونه. البته آیرن من تو این داستان که الان میخوام بگم نیست، خدا رو شکر. چیه آیرن من؟ گندش کردین؟ اونم یه آدم مثل ما عادی. بتمن که نیست، آیرن من دیگه. حالا آیرن من نیست تو این داستان، ولی دوم هست و اصلا داستانم با خودش شروع میشه. قضیه اینطوریه که یه روز که ویکتور وون دوم تو تراس قصرش نشسته و داره از اون بالا با یه نگاه از بالای خاصی رعیتاشو تماشا میکنه، یهو یکی از خدمتکاراش میاد و میگه جناب وون دوم، یه خبر جدیدی به دستمون رسیده از یه بابایی که بر اساس یه سری شواهد و قرائن به نظر میاد پسر خونی شماست. دکتر دوم تا اینو میشنوه قاطی میکنه و میگه نه بابا، یعنی چی هستم؟ مادر نزایده کسی پسر من باشه. این خونه اصیل وون دوم اصلا غیر از رگای من حق نداره جای جریان پیدا کنه. هر کی هم گفته پسر منه قطعا دروغ میگه. خدمتکارم شونه‌هاشو میندازه بالا و میگه به هر حال از ما گفتم بود. شما میتونی باور کنی، میتونی هم نکنی. ولی در جریان باش که این عزیز الان تو لس آنجلس آمریکاست. میتونیم 4 تا جاسوس بفرستیم زیر نظر بگیرنش. ماشاءالله چه دل و جرأتی پیدا کردن خدمتکارا. زمان ما اینجوری نبود. آلفرد اینا پایین‌تر از گل به اربابش نمیگفت. میخوای باور کن، میخوای باور نکن، چی داستانی مارول درست کرده واسمون. حالا به هر حال دکتر دوم پیشنهاد خدمتکارشو قبول میکنه و میگه بفرستید اون جاسوسا رو. همون لحظه دقیقاً اون سر دنیا یه موجود آبی پشمالو داره وسط بلوار هالیوود لس آنجلس آفتاب مهتاب بالانس میزنه. برای اینکه ببینیم 20 از کجا سر و کلش تو لس آنجلس پیدا شده، بعد اول یه دختر با کمالاتی به اسم دزلر رو بهتون معرفی کنم که یه جهش یافته خیلی با استعداد با یه قیافه‌ای تو مایه‌های مرلین مونرو و قدرتش همینه که میتونه هر شکلی از انرژی رو تبدیل کنه به انرژی نورانی. این خانم دزلر با این استعدادش تو هالیوود خیلی طرفدار پیدا کرده و وارد صنعت سرگرمی شده. هر شب میره رو صحنه و آواز میخونه و همزمان کلی نورای رنگی عجیب غریب به وجود میاره که با هم ترکیب میشن و هی شکل‌های هندسی جدید میسازن و با موزیک میرقصن. بیست هم که از قبل یه هیستوری ریزی با این دزلر داشته، پاشد اومده لس آنجلس که یکم دوباره روابط حسنه‌شون رو از سر بگیرن. ولی چیزی که بیست ازش خبر نداره اینه که دزلر جهش یافته بودنش از همه قایم می‌کرده و اتفاقا هم این چند روز پیش دروغش لو رفته و از عرش هالیوود به فرش رسیده. چیزای برنامه‌ای دزلر تا قبل اون روز فکر می‌کردم به خاطر چیزایی که خودشون زدن اون رنگ و نورا رو می‌بینن، ولی به محض اینکه می‌فهمن این صحنه‌های زیبا با یه جهش ژنتیکی به وجود میاد، یهو همه‌شون شاکی میشن و دزلر کلاً از همه برنامه‌ها کنار گذاشته میشه. آخه تا وقتی آدمای سالم و هم ژنتیک و نژاد برتر هستن، کیه که دلش بخواد نمایش جهش یافته رو نگاه کنه؟ اینه که طبق رسم دیرینه هالیوود، دزلر یه شبه گرفتار کنسل کالچر میشه و دیگه هیچکی بهش کار نمیده. ولی خب آدم باید نون بخوره دیگه، و تو صنعت سرگرمی هم اگه کسی چشم دیدنتو نداشته باشه یعنی نون خوردن تعطیله. تازه از اون گذشته ستارهای هالیوود سبک زندگیشون یه جوریه که چون مردم هی براشون سر و دست میشکنن، تو زمان محبوبیتشون انقدر به این توجه عادت میکنن که دوپامین اونم براشون مثل نون شب میشه. واجب. یعنی اگه یهو یه شرایطی براشون پیش بیاد که کسی تحویلشون نگیره، دوچار افسردگی شدید میشن و ممکنه دست به هر کاری بزنن که این محبوبیتشون رو دوباره به دست بیارن. حالا این وسط دلالایی هم وجود دارن که کارشون اینه که از استیصال این ستاره های خاموش شده استفاده کنن و با مصرف کردن تهمونده شهرت و محبوبیت اونا جیب خودشون رو پر کنن. یه شب توی پارتی هالیوودی خیلی شیک و پیک، از اینایی که توش همه دخترها لباسای پشتباز با دامنای بلندی پوشن و پیشخدمتای پاپیون زده و سینیای شامپاین اینور اونور میدوئن، یکی از همین دلالای عزیز به اسم الکس فلین میره سراغ دزلر تا بهش یه پیشنهاد خیلی باحال بده. وسط شلوغی مهمونی و موزیک با کلاسی که داره پخش میشه، الکس شروع میکنه با دزلر صحبت کردن و بهش میگه که خیلی فن کاراش بوده و مردم اصلا نباید با همچین ستاره همچین رفتاری میکردن و حق دزلر خیلی بیشتر از ایناست و از اینجور حرفای قشنگ که دل هر آدم کنسل شده رو نرم میکنه. همینجوری به حرفشون ادامه میدن و دزلر هی از تعریفای الکس سرخ و سفید میشه، تا اینکه الکس بعد از اینکه شامپاین سومشون رو میخورن بالاخره پیشنهاد خیلی باحالشو به دزلر میگه. قضیه اینه که یکی از آشناهای الکس به اسم هوگو یه تئاتر زیرزمینی داره که توش برنامه‌های خاصی برای پولدارترین آدمای هالیوود اجرا می‌کنن. دزلر هرچی میپرسه که بابا برنامه‌هاتون چی هستن؟ نمایشنامه یکی از این تئاتراتون رو بدیم من بخونم و اینا؟ الکس جواب درست حسابی نمیده و هی تفره میره. چند دقیقه بعد معلوم میشه که اتفاقاً این آقای هوگو هم تو همون پارتی هست و بر حسب تصادف واقعاً که قرار دادم آماده تو جیبش داره. چقدر تصادفی اصلا، مای مایند. عجب اتفاقای ناگهانی بعضی وقتا تو زندگی میفته ها، کار سرنوشت همش اصلا معلومه. آدم باید پیشونی داشته باشه، از قدیم گفتن شانس یه بار در خونه آدمو میزنه. آدم اگه به موقع امضا کنه میتونه دوباره ستاره بشه. الکس و هوگو هم انقدر این حرفا رو تو گوش دزلر میخونن که بالاخره قرارداد رو امضا میکنه، ولی بعد از امضا خودش هم میفهمه که اشتباه کرده و کلن از اون مهمونی میزنه بیرون و فرار میکنه. الکس به هوگو میگه بریم دنبالش، با این الان امضا کرده متعهده به ما. ولی هوگو میگه بذار بره، اگه برگشت چه بهتر، اگه برنگشت یعنی از اول هم مال تو نبوده. موازی با همه این اتفاقا، بیست هم داره تو هالیوود دنبال دزلر میگرده. اما چون دزلر دیگه مثل قبل معروف نیست، پیدا کردنش هم سخت‌تره دیگه. بیست کلی پرسوجو میکنه تا بالاخره از طریق یه دوست مشترک میفهمه که دزلر درگیر یه قرارداد ناجور شده و فرار کرده و سر از یه جایی درآورده به اسم هتل هارت بریک، که فارسی سلیسش هم میدونین چی میشه. از این آهنگای چوسنالی زیاد گوش دارین دیگه، میدونین رو با هارت بریک فکر کنم تنها چیزیه که همتون دیگه میدونین چیه. اصلا از اسمش معلومه چه اتفاقی قرار اونجا رقم بخوره دیگه. به به. هتل هارت بریک یه ساختمون درب و داغون و قدیمیه توی یکی از خلوت‌ترین و دورافتاده‌ترین ساحلای لس آنجلس. ولی بیست که عشق دزلر تو وجودش حسابی زده بالا و چشاشو کور کرده، شادم ضعیف کرده، با سرعت هرچه تمامتر هتل رو پیدا میکنه و خودشو میرسونه به دزلر عزیزش. دزلر هم از دیدن بیست خیلی خوشحال میشه، ولی خب از لحاظ روحی اصلا تو وضعیت متعادلی نیست و تو افسردگی داره دست و پا میزنه بنده خدا. اینه که خیلی نمیتونه به بیست برسه. این نابسامانی‌های روحی روانی باعث شده کنترلش رو قدرتاش هم به هم بریزه و بعضی وقتا همینجوری ناخودآگاه نور از زیر ناخوناش نش کنه و بریزه بیرون. بیست هی باش صحبت میکنه و میگه عزیزم، زیبارو، خوشتراش، هویت تو با تشویق و تمجیدهای مردم تعریف نمیشه که. از این بحران عبور کن، قبول کن که نباید برای خوشبخت بودن تایید همه مردم جهانو داشته باشی. خلاصه اینقدر میگه و میگه تا حال دزلر کم کم بهتر میشه و ارتباط بینشونم روز به روز نزدیکتر. زندگی بیست و دزلر با هم واقعا خوبه. تو همون هتل هارت بریک دور از شلوغی و سر و صدای بلوار هالیوود واس خودشون مثل دوتا قناری زندگی میکنن و خوش میگذرونن. صبح گرمکا میپوشن و میرن لب دریا میدونن و دنبال همدیگه میکنن. زهرا با هم رو شنای گرم ساحل دراز میکشن و ابرا رو تماشا میکنن. عصر تو تراس هتل هارت بریک میشینن و دمنوش گل سرخ میخورن. شبا هم بیست مثل یه حیوان به تمام معنا اونو از شش جهت مثلثاتی چند هفته همینجوری گل و بلبل میگذره و همه چی عالیه. اما بعد از یه مدت مشکلات کنترل انرژی دزلر دوباره عود میکنه و هی بی اختیار از همه جاش نور میاد. آره همه جاش، حتی اونجایی که داری بهش فکر میکنی. دزلر که تازه داشته سلامت روانش رو به دست میآورده با این وضعیت دوباره استرسی میشه و یه تصمیمای عجیبی میگیره. دزلر به بیست میگه این مشکلاتش حتما به خاطر اینه که زده زیر قولش و قراردادش رو با الکس و هوگو نادیده گرفته. بعدش هم هر چی بیست اصرار میکنه دزلر به حرفش گوش نمیده و هتل هارت بریک و دوست پسر جدیدش رو ول میکنه و میره تا به تئاتر زیرزمینیش برسه. بعد از رفتن دزلر روزا واسه بیست خیلی سخت میگذرن. صبح چشاشو باز میکنه، یه نگاه به گرمکنش میندازه، بعد لعافو میکشه رو سرش و دوباره میخوابه. زهرا اصلا حال نداره پرده اتاقو بکشه کنار که ذره نور بیاد تو. عصر سرشو میکوبه دیوارای چوبی هتل هارت پلک و شبا هم تنهایی میره حموم و یه دوش طولانی میگیره. حالا زیاد وارد جزئیات نمیشم دیگه، خودتون حتما میدونین روزای اول بعد از بریک اپ چه جوریه. عذابه واقعا، عذاب. یه مدت بیست خودش رو جمع جور میکنه و تصمیم میگیره بره ببینه این تئاتر زیرزمینی که دزلر توش کار میکنه چه جور جاییه. البته چیزی که احتمالاً خودتونم متوجه شدین اینه که بیست عزیزمون اصلا از رابطهش مووان نکرده و همچنان تو کف دزلره. بنده خدا الان هم داره میره اونجا که اول از همه ببینه ناموس من کجا داره کار میکنه و دو اینکه بهش پیشنهاد بده برگردن به هم دیگه. ولی وقتی واقعیت این تئاتر زیرزمینی رو متوجه میشه پشمای آبیش جوری میریزن که اصلا جدای از برگشتن به رابطه نگران سلامتی فیزیکی دزلر هم میشه. این تئاتر فوق انحصاری زیرزمینی در واقع گود گلادیاتوریه که توش جهش یافته ها میافتن به جون همدیگه و همدیگه رو به قصد کشت کتک میزنن. تماشاچی های این ورزش سالم هم گنده های پولدار هالیوودن که انقدر دیگه مغزشون نسبت به هر جور سرگرمی سر شده که بعد از جارو کردن دارک وب و اینا اومدن سراغ این تفریح که با تماشای خشونت اوریان و زننده شاید یه جوری بتونن سطح آدرنالین بدنشون رو جابجا کنن. بیست یکی از برنامه‌های ویژه رو از نزدیک می‌بینه. می‌بینه که دزلر چجوری با یه قول بیشاخود می‌جنگه و با پرتوهای پر انرژی نورانی شتکش می‌کنه. بیست باورش نمیشه دزلر به اون مهربونی بتونه اینقدر جنگجوی بی‌رحمی باشه. ولی سر و صدای تشویق تماشاچی‌ها انگار دزلر رو جادو کرده. دختر بیچاره مثل معتادی که دنبال مواد میدوه حاضر هر کاری بکنه تا از مخاطباش تشویق و تایید بگیره. بیست از یه جایی به بعد دیگه نمیتونه برنامه رو نگاه کنه و تصمیم میگیره یواشکی بره پشت صحنه و ببینه کی پشت این دمو دستگاهه. بیست بعد از یکم گشتن یه آزمایشگاه پیدا میکنه که توش پر از محلولای عجیب غریبه. رو شیشه یکی از محلولا نوشته داروی بی اختیاری قدرت‌ها مخصوص دزلر. بیست تازه دوزاریش میفته که قضیه از چه قراره. اما تا میخواد پاشو از آزمایشگاه بذاره بیرون یه و دو تا از مامورای شریف تئاتر گلادیاتوری از پشت میگیرنش و یه سرنگ پر از داروی بی اختیاری قدرت‌ها تزریق میکنن تو گردنش.
خانم ها آیان سلام، به ویژه برنامه دیو و دلبر گلادیاتور گستران غرب خوش اومدید. امشب قراره یه برنامه داشته باشیم که مطمئنم تا آخر عمر یادتون نمیره. گلادیاتور گستران غرب. شرکت کننده اولمون ستاره جدید برنامه های گلادیاتور گستران غربه. چند روز بیشتر نیست که به تیم هنرمندای ما اضافه شده، ولی تو همین چند روز کلی طرفدار واسه خودش پیدا کرده. خانوم ها و آقایان، این شما و این دزلر و اما شرکت کننده دوم، عضو سابق ایکس‌من، اونجرز و دیفندرز، کسی که شنیدن اسمش زانوهای هر جنگجوی قدرتمندی رو از ترس به لرزه در میاره. سورپرایز برنامه امشب، بیست. های قلب این مسابقه شدیداً بالاست. از همینجا من دارم جایگاه ویژه تماشاچی ها رو میبینم که دارن مثل سگ هار رو برنده مسابقه شهر بندی میکنن. آقای هوگو صاحب امتیاز مجموعه گلادیاتور گستران غرب به ما افتخار دادن که امشب به عنوان کارشناس برنامه کنار من حضور داشته باشن. آقای هوگو، پیشبینی شما برای مسابقه امشب چیه؟
خب خیلی خوشحالم که تئاتر به اصطلاح زیرزمینی ما تونسته در جهت خدمت به مردم عزیز به اصطلاح هالیوود همچین قدم مهمی رو برداره. من امیدوارم که امشب به اصطلاح از اون شبایی باشه که خون ببینیم روی صحنه.
بله بله، منم امیدوارم جذاب بشه این برنامه، همونطور که هم شما هم بینندگان عزیز انتظارشو داره. دیگه بهتره مقدم چینی رو تموم کنیم و بریم سراغ مسابقه. خانم ها و آقایان، این شما و این ویژه برنامه دیو و دلبر گلادیاتور گستران غرب با حضور دزلر و بیست. دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و میکروفون رو میدم به گزارشگر خوبمون کلونل عامل فار.
هاشمی عزیز، منم سلام عرض میکنم به نوبه خودم به شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه. بله، مسابقه شروع میشه. بیسمون لحظه اول شیر جمعی زنه سمت دزله، موقعیت خطرناک و دزله جا خالی میده و خودشو میکشه کنار، اما بیست اصلا شوخی نداره. ای با پنجه‌هاش از چپ و راست حمله میکنه، چپ و راست، چپ و راست. واقعا یادم نمیاد بیست اونقدر قبلا وحشی دیده باشم. از این بالا اگه درست ببینم دهنش هم حسابی کف کرده. بله، حالا یه بار یه حمله سنگین. بله، بیست دست دزله رو گرفته میونه دندوناش، ولی دزله هنوز هم از قدرت‌های نیرویش استفاده نمیکنه. این مبارزه در حد و اندازه های هنرمندی به بزرگی دزلر نیست. امیدواریم این قهرمانم به خودش پیاده دیم. بله، حالا یه حمله دیگه از بیست، این بار از جناح چپ حمله میکنه و بله، لباس دزلر رو پاره. اوه اوه اوه، دزلر هنوز هم با بیست سرگیر نمیشه و به نظر میاد فقط میخواد با داد و فریاد چیزایی رو بهش بگه. تماشاچی ها که اصلا از این رفتار راضی نیستن. بله بله، حق هم دارن. حالا یه حمله دیگه از بیست و دزلر این بار با انرژی نوری از خودش دفاع میکنه. بله، بیست پرت میشه عقب. همطور که عرض کرده بودم خدمتتون، چه استعدادی داره این دختر. من جلوتر عرض کرده بودم صدای تشویق تماشاچی ها کر کننده است. واقعا این ورزشگاه جو سنگینی داره. واقعا کیه که از همچین جمعیتی انرژی نگیره. حالا این بار دزلره که هم نمیکنه. صدای تشویق داره لحظه به لحظه بیشتر میشه. دزلر داره بیست و مثل توپ پینگ پونگ از این ور به اون ور گوت شوت میکنه. این دیگه تحقیر، واقعا عجب نمایشی، عجب مبارزه ای. به نظر میاد بیست بین بوته های گوشه گود گیر کرده. الان میتونه وقت خوبی باشه که دزلر کار رو تموم کنه. از بین تماشاچی یا هرکی موافق دزلر بیست رو بکشه، یه تشویق هورای بلند. چشم همه یه تماشاچی ها به دزلره، ستاره بی رقیبه امشب. اما دزلر سر جاش بایستده و تکون نمیخوره. بیست سار خودش از بوته میکشه بیرون، ولی اون هم به دزلر حمله نمیکنه. عجیبه، واقعا عجیبه. در مقابل تعجب همگان، دو تا شرکت کننده دارن با هم حرف میزنن. همچین چیزی تا به حال تو تاریخ گلادیاتور گستران غرب سابقه نداشته. بذارید نظر آقای هوگو رو در این مورد جویا بشین. آقای هوگو کنار من نیستن و صندلیشون خالیه، نمیدونم کجا را. شیت، همین الان درهای گود باز شده. آقای هوگو رو ببینیم که با بیستی تا از قهرمانای گلادیاتور وارد گود شدن. عجب شب جذابیه، کی فکرشو میکرد؟ هیجان به اوج خودش رسیده. گلادیاتور رو حمله میکنن به بیست و دزله، اما دیو و دلبر کم نمیارن و دارن با همشون میجنگن. مگه مبارزه از این بهترم میشه؟ مگه میشه؟ بله میشه، میشه. همین الان الکس فرین هم وارد گود میشه. یعنی برای چی اومده؟ او باورم نمیشه. الکس فرین یه مش میخوابونه وسط فکی آقای هوگو. باور نکردنیه. عجب شبی، آه عجب ویژه برنامه ای. جنش یافته های گلادیاتور دستای بیست و دزله رو میبندن و میرن سراغ آقای هوگو. باور نکردنیه. آقای هوگو رئیس مؤسسه گلادیاتور گستران غرب داره زیر پای کارمندای خودش له میشه. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ ما هم مثل شما نمیدونیم، لازم هم نیست بدونیم. ما یه برنامه خوب میخواستیم و این بهترین برنامه 100 سال اخیره. همونطور که خدمتتون عرض کرده بودم، سالن داره از هیجان منفجر میشه و پا پایان برنامه جسد آقای هوگو وسط گود افتاده و قهرمانای خوبمون دیگه باید برن به رختکناشون تا برای شبای آینده آماده بشن. تا برنامه بعد با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم.
چند ساعت بعد از مسابقه و کلی کتک خوردن، بیست و دزلر توی انباری تاریک بیدار میشن و میبینن دست و پاشون بسته است. بیست کل قضیه محلولا و داروهای بی اختیاری قدرت‌ها رو برای دزلر تعریف میکنه و دزلر هم میگه بابا تو خیلی مردی. هر کی جای تو بود حاضر نبود اینجوری به خاطر من ریسک کنه. اصلا بیا جلو ماچت کنم. اما تا میخوان همدیگه رو ماچ کنن، یهو الکس فرین میاد تو انبار و میگه به به میبینم که بهوش اومدین. کلی حرف داریم که باید با هم بزنیم. بیست و دزلر هم سر این یه موضوع با الکس موافقن. چون تو سرشون پر از سوالایی که میخوان از الکس بپرسن. تو اون گود یهو چه اتفاقی افتاد؟ یهو چی شد که اون همه جهش یافته حمله کردن به هوگو؟ الکس براشون توضیح میده که کلا از اولم نقشه داشته که هوگو رو سرنگون کنه و خودش بشه رئیس گلادیاتورا. اصلا از همون اولم خودش با قدرت هیپنوتیزمش به هوگو کمک کرده که این دم و دستگاه را بندازه. تو این مسابقه آخرم هم یهو همه گلادیاتورا رو هیپنوتیزم کرده که برن بزنن هوگو رو بکشن. 20 تا این حرفا رو میشنوه میگه بابا تو دیگه چه آدم عوضی هستی. الکس هم میگه حرف دهنتو بفهم، میفهمی اصلا داری به کی حرف میزنی؟ الکس فرین اسم مستعار منه، اسم اصلیم اصلا میدونی چیه؟ الکساندر وندوم، پسر خونی و جانشین برحق ویکتور وندوم. حتما تعجب کرده بودین که دکتر دوم چرا اول داستان یه اشارهی بهش شد و بعدش یه کلنگ و مگور شد. جایی که قراره بریم سراغش دقیقا همینجاست. البته درسترش اینه که بگیم اون قراره بیاد سراغ ما. یکی از پلات تویست های مهم این داستان اینه که آقا هوگوی خدا بیاموز اصلا آدمیزاد نبود، یکی از همین دونبات های دکتر دوم بود، یعنی ربات بود کلن و برای ویکتور وندوم جاسوسی میکرد. دکتر جونم تا دید رباتش رو زدن آفلاین کردن، صاف از لاتفریا پاشد اومد لس آنجلس که ببینه قضیه از چه قراره. دیگه وقتش بود شخصا به این بچه پررویی که اسم وندوم رو خودش گذاشته نشون بده رئیس کیه. دکتر دوم خودشو میرسونه به تئاتر زیرزمینی و به محض اینکه وضعیت رو یه بررسی سرپایی میکنه میبینه اصلا نیازی به دخالت مستقیم خودش هم نیست، چون الکس انقدر مدیر نالایق و نارسیسیستیه که مجموعه کارمنداش خود به خود داره از هم میپاشه. دقیق معلوم نیست که الکس واقعا پسر دکتر دومه یا نه، ولی خدایش بعضی اخلاقاش خیلی شبیه دکتره. مثلا همین که به یه طرز وحشیانه و بیمارگونه عاشق قدرت و میخواد خودش بالای همه چی باشه. به محض اینکه کنترل تئاتر زیرزمین رو به عهده میگیره، تنها کاری که میکنه اینه که صبح تا شب تو دفترش میشینه و هی به خودش میگه وای من خیلی خفنم، من خیلی بااستعدادم، عجب نقشه‌ای کشیدم، عجب درایتی به خرج دادم و این صحبتا. اینه که کارمنداش خیلی زود میفهمن که نه خیر، از این بابا مدیر در نمیاد. از طرف دیگه خودشون از وقتی هوگو رو کشتن باورشون شده که اگه متحد بشن میتونن هر کاری دلشون میخواد بکنن. به خاطر همین تصمیم میگیرن این مدیر جدید رو هم بزنن کله پا کنن و خودشون به شکل ائتلافی از این بعد مجموعه رو اداره کنن. دکتر دوم هم همه اینا رو از طریق جاسوساش میبینه و آماده است که اگه جایی برخلاف میلش پیش رفت سریع وارد عمل بشه. گلادیاتورا به عنوان اولین اقدام انقلابی 20 دزلر رو آزاد میکنن و به عنوان دومین اقدام هم میریزن سر الکس و به قصد کشت میزننش. بیست و دزلر بعد از اینکه آزاد میشن به گلادیاتورا کمک میکنن که الکس رو از تخت مدیریت سرنگون کنن. گلادیاتورا وقتی خودشون کنترل تئاتر زیرزمینی رو به دست میگیرن، تصمیم میگیرن دیگه گلادیاتور گستران غرب نباشن و واقعا تئاتر اجرا کنن. دکتر دوم هم خوشحال و خندون از اینکه پسرش رو سرکوب کرده با سلام و صلوات برمیگره به کشور خودش لاتفریا که اونجا لاتبازیشو ادامه بده. قهرمانای عاشق داستانمون هم که بالاخره بعد از کلی بدبختی به هم رسیدن، مشغول یه زندگی هپیلی اور افتر میشن و دوباره برمیگردن به همون هتل هارت بریک و شنای گرم ساحل و حالا دوشای طولانی و شبم که مثلثاتی و فلان و اینا. حالا ولی کلا خیلی جالبه ها، دقت کردین هیچ وقت قسمت‌های خوشبختی و خوشحالی و بی‌دغدغگی قهرمانا تو داستان نیست. یعنی به محض اینکه همه چی درست میشه یهو داستان میگه خب خداحافظ شما، ما که رفتیم، حالا دوباره اگه یه موقعی یه چالشی بدبختی مصیبتی چیزی پیش اومد برمیگردیم و حتما با جزئیات تمام براتون تعریف میکنیم. این یه جورایی ماهیت داستان و داستانگوییه. اگه گره ای نباشه باز کردنی هم در کار نیست. اگه یه چیزی کج و کوله نشه و از تعادل خارج نشه دیگه لذت صاف کردنش هم وجود نداره. جالبه این چند تا اپیزود خیلی داریم برای درس اخلاقی دادن تلاش میکنیم، راستش نداریم دیگه، واقعا هیچی تو چند تا نداریم، هر چی که تو زندگیمون یاد گرفته بودیم و دیگه گفتیم بهتون، کومیکولوژی تموم. ولی حالا گذشته از شوخیای ما آدمای طناز و خفن و خارق العاده و بامزه و نمک کومیکولوژی، امیدوارم که خوب نتیجه بده این درسای اخلاقی و باعث بشه همه دوره هم آدمای خوش اخلاق تری بشیم. راستش ما خودمون خیلی با این سری اپیزودهای ایکس من خودمون حال کردیم. شما هم اگه حال کردین حتما تو کامنت ها بهمون بگین. اگرم حال نکردین برامون نیارین دیگه، لازم به گفتن من نیست، نگو بهم که حال نمی کنی با هم، میدونی که من حساسم. یه فرصتی حالا به ایکس من بدید، اگه دل به اپیزوداش بدید و گوش کنید قطعا خوشتون میاد. مثل همیشه به دوستاتون هم که ما رو معرفی میکنید ایشالله، نگم بهتون یادتون نره ما اینجاییم تا همه رو آلوده کنیم. خلاصه که خوش بگذره بهتون، خوشگلا، تا اپیزود بعدی هم که صاف باشید.
سلام، شما با هنگ مک‌کوی تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
سلام هنگ، امیدوارم خوب باشی و تو محل کار جدیدت حسابی جا افتاده باشی. ببین میدونم تو اون مرکز تحقیقات ژنتیک سرت خیلی شلوغه، ولی آخرین هفته اگه بتونی یه سر بیای مدرسه خیلی خوب میشه. تولد پروفسوره. می‌خواستیم با بچه‌ها سورپرایزش کنیم. کسی هم نیست، همین خودمونیم. من و اسکات و بابی و وارن و خود پروفسور. تو هم اگه بتونی ردیف کنی بیای خوشحال میشیم. پس خبرشو به هم بده دیگه.